بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث فی مستثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنى العام. فعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها ان حرمت الغیبه لعجل انتقاص المؤمن و تعزیه من، فاذا فرض هناک مصلحتون راجعتون الى المغتاب بالکسره او بالفت او سالسن دل العقل او الشرع على کونها اعظم و مصلحتن لاحترام المؤمن بترک ذالک القول فی، وجب کون الحکم علی طبق اقوال مصلحتین کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، وقد نبه علیه غیر واحد قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد بهی هتک و ارز المؤمن او التفکه به او ازحاک و ناسمن، و اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و تظلم و سمائهی و الجرح و التعدیل و رد من ادعا نسبن لیس له و القده فی مقالت باطلت خصوصا فی الدین و فی کشف الریبه اعلم ان المرخص فی ذکر مساو الغیر غرض صحیح لا یمکن التوسل الیه الا بها و علی هذا فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد. نعم از ظاهر و استثناء و موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحتین، احدهما ما اذا کان المغتاب متجاهرا بالفسق فان من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم لو کان فی مقام ذمهی کرهه من حیث المذمه، لکن المذمه علی الفسق المتجاهر به لا تحرم کما لا یحرم لعنه و قد تقدم عن الصحاحه اخذ المستوره فی المغتاب. مرحوم شیخ در آخر بحثی که در حرمت غیبت ذکر کردن فرمودن بقیه هنا امورون، اینجا چند امر باقی مانده است که تذکر اون امور لازمه. امر اول این بود که آیا غیبت مصدر است یا اسم مصدر است. فرمودن می توانیم بگیم اسم مصدر است از اغتاب و یغتاب و غیبتن، و می توانیم بگیم مستر است از غاب یغیب و غیبتن، اگر مستر باشد به فتح غینه، اگر اسم مستر باشد به کسر غینه. امر دومی را که دیروز بهش اشاره فرمودن این موضوع بود، دیروز چه خوندیم یادتون هست؟ این که آیا چیزی غیبت را جبران می کنه یا غیبت جبران شدنی نیست. جابر غیبت و کفاره غیبت استغفار است یا استحلال یا هم استغفار و هم استحلال که این دیروز مفصل بحثش گذشت. امر سوم از اون اموری که باقی مانده است و تذکرش لازم هست، مواردی هست که غیبت انجام میگیره اما این غیبت حرامه، چون ما سابقا گفتیم ممکن است غیبت باشه اما حکمش نباشه که حرمت باشه، ممکنه حرمت باشه ولی غیبت نباشه، تعزی باشد، اذیت و ایذا و آزار باشه. حالا بعضی از موارد هست که غیبت صدق می کند، یعنی ما کاری را که طرف انجام داده است و اون کار از معاصی هست به قصد انتقاص ذکر می کنیم و در عین حال این ذکر ما حرام نیست بلکه جایزه، جایز هم که هست جواز، جواز بالمعنى الاعم، یعنی ممکن است واجب هم باشه و ممکن است مستحب باشه و ممکن است مباح باشه، به این معنا که ذکر و ترکش فرقی نکنه. حالا برای این که یک قاعده کلی به دست بدیم باید ببینیم اول فلسفه غیبت چیست، چرا غیبت را شرع مقدس اسلام حرام کرده است. می فرمایند فلسفه حرمت غیبت این است که غیبت به قصد انتقاص مؤمن گفته می شود و به قصد اهانت مؤمن گفته می شود و احترام مؤمن واجب است. پس مصلحت ایجاب کرده است که ما مؤمن را احترام بکنیم و حفظ احترامش به این است که غیبت او را ترک بکنیم. حالا اگر این غیبتی که خواستیم بکنیم ولو باعث انتقاص مؤمنه، ولو باعث هتک حرمت مؤمنه، اما این غیبت دارای مصلحتی بود که اون مصلحت اقواس از مصلحت رعایت احترام مؤمن به ترک غیبت، حالا چه این مصلحت به خود غیبت شده برگردد، چه مصلحت به غیبت کننده برگردد، چه مصلحت به شخص ثالث برگرده. اگر چنانچه این ذکر من و این گفتار من دارای مصلحتی بود که اون مصلحت اقواس از مصلحت ترک غیبت و اقواس از مصلحت حفظ حرمت، سوا اون کان المصلحتو لغیبت شونده یا لغیبت کننده یا لشخص ثالث، و عقل و شرع هم گفته از این مصلحت اقواس، اگر عقل و شرع حکم به اقوا بودن مصلحت کرده ان، اینجا قطعا باید اقوال مصلحتین را بگیریم، برای این که ما در باب تزاحم دو واجب و تزاحم دو مصلحت به ما گفته ان همیشه اهم را بگیرید و مهم را به واسطه اهم ترک کنید. اینجا هم دو تا مصلحت داریم، یکی مصلحت شخص مؤمن با ترک غیبت که با این مصلحت مثلا 10 تومن گیر مؤمن میاد، اما یکی هم مصلحت همین مؤمن که با اون مصلحت 1000 تومن گیرش میاد. خب باید ما اون مصلحت 10 تومنی را فدای این 1000 تومن بکنیم، یا 1000 تومنی که گیر غیبت کننده میاد یا 1000 تومنی که گیر شخص ثالث میاد، این جهتش فرقی نمی کند. اگر دو تا مصلحت داشتیم که با هم تزاحم داشتن، باید اول مصلحتین را گرفت و از افول مصلحتین را رها کرد. عرض کنم که این جای بحث نیست، این مسئله که ما میگیم فقط در عرشبت که غیبت نیست، در همه محرمات اینجوری است، در همه معاصی اینجوری است. اگر فعل معصیت دارای مصلحتی بود که اون مصلحت اقوا بود از ترک معصیت، باید فعل مصلحت رو گرفت و ترک را ترکش کرد. مثلا خوردن گوشت مردار حرامه، اما اگر کسی مضطر شد، اضطرار پیدا کرد به خوردن گوشت مردار به جوری که اگر نخورد خواهد مرد، خب حفظ جانش اقواس از ترک این معصیت. اینجا باید این فعل معصیت را انجام بدهد تا اینکه اون مصلحت اقوا سراغش بیاد. بنابر این حرف، اون وقت از بعض از فقها هم، از مرحوم جامع المقاصد و از مرحوم صاحب کشف و ریبه هم نقل می کنن که این دو بزرگوار هم گفتن هر کجا فعل الغیبه و ذکر الغیبه دارای مصلحتی بود، انجام دادنش جایزه و جایی غیبت حرام است که غیر از مصلحت ترک دیگه دارای مصلحتی نباشد. مصلحت اگر فقط در ترک الغیبه بود، چون مصلحت فقط حفظ حرمت مؤمن بود، اونجا غیبت کردن حرامه. اما اگر جایی غیر از مصلحت ترک مصلحتی هم داشتیم که بر فعل غیبت مترتب بود، اینجا فعل غیبت می‌فرمایند جایز است و مانعی نداره. شیخ می‌فرمایند از کلمات مرحوم محقق ثانی و کشف الریبه استفاده می‌کنیم که موارد استثنایی منحصر در یک مورد یا دو مورد نیست، کلی است. هر کجا که فعل الغیبه مصلحت داشت، هر کجا بود جایزه. اما این که چند مورد هست، نمیتونیم برای اون یک مورد یا دو مورد یا سه مورد ما ذکر بکنیم. ولذا مثال هم که زده ان، مثال به موارد متعددی زده ان. گفته ان کنصح المستشیر، یک کسی آمده است با شما مشورت بکنه، میخوام با فلانی شریک بشم، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر شما در اون شریک عیبی میبینی که ممکن است اگر این عیب را به این آقا نگویید، این دچار مفسده بشه و رعایت مصلحت این آقا که شخص سالس هست، نه غیبت شونده هست نه غیبت کننده، رعایت مصلحت این شخص سالس چون اهم است از ترک غیبت، بر شما لازمه. خب وقتی با شما مشورت کرد، میگید آقا این آدم این عیبا داره، اومده دختر فلانی را تزویج کنه، سر پول از طرف بگیرد باش کاسبی کنه، خانه طرف را نسیه میخواد بخرد، طرف بد حساب، خیلی برای قول خودش احترامی قائل نیست، شما اگر بگید آقا این آقا بد قوله، این آقا بد اخلاقه، این آقا دارای این معصیت هست، این گفته شما عیب و ایرادی نداره. این یک مورد. مورد دوم تظلمه. اگر به کسی ظلم کردن، اگر کسی مورد تجاوز واقع شد، حالا بخواد دادخواهی بکند، بگد بابا به داد من برسید از دست فلانی، این تظلم کردن و ذکر ظلم او کردن، این غیبت نیست. نه تنها این تظلم غیبت نیست، کسانی هم که این تظلم رو میشنون، اونها هم احد المغتابین نیستن، هم سماعش جایزه و هم خود تظلم کردنش عرض کنم که جایزه، و موارد دیگری هم که انشالله از رو خواهیم خوان. فقط دو مورد را فقها استثناء کرده اند، روایات هم به این دو مورد اشاره کرده اند که این دو مورد گفته اند غیبت جایزه ولو هیچ مصلحتی هم در کار نباشه. ذکر این غیبت نه مصلحتی داشته باشد برای غیبت شونده، نه مصلحتی داشته باشد برای غیبت کننده، نه مصلحتی داشته باشد برای شخص ثالث. اصلا در این دو مورد شرع مقدس گفته ما غیبت نداریم، در این دو مورد غیبت نیست، حرمت نیست. یعنی ولو شما با اغراض نفسانی و با امیال نفسانی بیایید و از طرف غیبت بکنید، حرامی مرتکب نشدید. یکی از اون دو مورد این که عرض شود که طرف متجاهر به فسق باشه، طرف جوری باشد که گناه را در مرعا و منظر مردم انجام بدهد. خب کسی که خود گناه را در مرعا و منظر مردم انجام داد، اگر بگوین فلانی فلان گناه را انجام داده است، می شود از این گفته بدش بیاد؟ کسی که از فعلش در بین مردم بدش نمیاد، از گفتش هم بدش نمیاد. بله، اگر به قصد انتقاص و مذمت او بگوین، از این که مذمت او را کرده اند بدش میاد، ولی مذمت کردن نسبت به فسقی که اون فسق متظاهر و به هست و متجاهر و به هست، این مذمت کردن هم عیب و ایرادی نداره. پس ولو این گفتن من به قصد نهی از منکر نیست، به قصد این که به گوشش برسد و ترک بکند نیست که مصلحتی باشد برای غیبت شونده، ولو با این انگیزه و با این قصد هم نباشد، اینجا باز هم غیبت کردن چیه؟ جایزه. پس یکی از مواردی که غیبت مطلقا جایزه است ولو در ذکر این غیبت هیچ مصلحتی نباشد، جاییست که طرف متجاهر و متظاهر به فسق باشه. خب این متجاهر و متظاهر به فسق فقط در اون گناهی که بهش تظاهر کرده است می شود غیبتش رو کرد، یا در گناهانی هم که بهش تظاهر نکرده است اون گناهان رو هم می شود بازگو کرد؟ غیبت در اون موارد هم جایزه. میگن میتونیم بگیم غیبت این آدم مطلقا جایزه. شرع مقدس فرموده است کسی که جلباب و پوستین حیا را انداخ، کسی که تظاهر به غیبت به معصیت کرد، این آدم حرمت نداره، احترام ندارد. آدمی که احترام نداشت غیبت کردن غیر محترم، این قطعا چیه؟ جایزه. سابق هم داشتیم غیبت مجنون جایزه، غیبت صبی نابالغ جایزه. عرض شد که بنابراین این آدمی هم که تظاهر به گناه کرده است، چون احترام ندارد مطلقا غیبت کردنش جایزه. بله، شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودند بهتر این است که در غیبت اکتفا بکنیم به همون گناهی که به اون گناه تجاهر کرده است و تظاهر کرده است، و تعدی نکنیم به هر گناهی. ولی خود شهید فرمودند که ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم، از روایات می فهمیم که متجاهر به فسق حرمت نداره، وقتی حرمت نداشت یعنی مطلقا غیبتش جایزه. مطلقا غیبتش جایزه است یعنی چه نسبت به اون گناهی که تجاهر و تظاهر به و اعلن به، یا اون گناهی که ستر از نظر مردم. بله، یک مورد را قطعا شهیدم باید بگن جایزه، و اون مورد این است که گناه متظاهر به اقبح باشد و انکر باشد از گناهی که ستره، از گناهی که مستور هست. مثلا یک کسی میر غضب شاهه، جلاد شاهه، علنا مقابل چشم مردم گردن افراد بیگناه را میزنه، ولی شب که تو خانه میرود دور از نظر مردم مقداری شراب هم میخوره. حالا اگر ما شرب خمرش رو هم آمدیم بازگو کردیم، چون شرب خمر نسبت به قتل نفس اهمیتش کمتره و این در گناهی که اقبح و انکر بود تجاهر به و تظاهر به، بنابراین در اون گناه ازعف هم اگر ما غیبتش را کردیم جایزه. اما اگر عکس شد، گناهی که تظاهر به اخف و انکارن بود و از اف و قبحن بود از اون گناهی که عرض شود که ستره، اینجا میتونیم بگیم فتوای شهید درسته. باید ما اکتفا بکنیم در غیبت به گناهی که تظاهر به. عنایت بفرمایید. از ثالث، سوم از اون اموری که باقی مان و تذکرش لازم هست، فی مستثنی من الغیبه، اون مواردی است که از غیبت استثناء شده، یعنی جزء غیبت، استثناء یعنی از حکم غیبت خارج شده. غیبت هست ولی حرمت نیست، پس استثناء شده است از حکم غیبت. و حکم به جوازها، و حکم شده است به جواز این غیبت. جواز هم که میگیم مراد از جواز اباحه نیست، بلکه مراد از جواز جواز بالمعنى الاعم که شامل وجوب هم بشود. فعلا میفرمایند بدان که ان المستفاد من الاخبار المتقدمه، اون چه از اخبار متقدم استفاده می شود و از غیر اون اخبار استفاده می شود، ان حرمت الغیبه لعجل انتقاص المؤمن. اصلا فلسفه حرمت غیبت و علت غیبت و عرشبت که حرمت غیبت این است که مؤمن انتقاص پیدا می کنه، خورد میشه، کوچک میشه و تعذیه منه، و این که مؤمن از این اغتیاب اذیت میشود. خب چون علت اینه وجب کون له، بله، و تعذیه منه. فاذا فرز هناک، اگر ما در این جایی که انتقاص مؤمن پاش به میان هست، اگر در اینجا فرض کنیم در همین انتقاص مؤمن مصلحتی است که این مصلحت راجعتون الی المغتاب، ولو انتقاصش کردیم، اما در همین انتقاص مصلحتی است که این مصلحت برمیگردد به مغتاب. حالا چه مغتاب بالفعل که کی باشه؟ غیبت شده باشه. چه مغتاب بالکس که غیبت کننده باشه. چه مصلحت به شخص سالس برگرده، فرقی نمی کنه. فاذا فرز هناک، اگر جایی که مؤمن انتقاص بشود، فرض بشود مصلحتی که این راجع است به مغتاب بالکسر او بالفرد، یا مصلحتی که راجع است الی سالسن، چه مصلحتی؟ مصلحتی که دل العقل و شر علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن. مصلحتی که عقل و شر میگوید اون مصلحت اعظم است از مصلحت احترام مؤمن. که چجوری ما مؤمن را احترام بکنیم، احترام کنیم مؤمن را، به ترک ذالک القول فیه، به این که غیبتش را ترک کنیم. ترک غیبت احترام مؤمنه، ام اون مصلحت هست، اما ذکر غیبت مصلحتی دارد که عقل و شعر میگوید این ذکر غیبت مصلحتش اقواس از ترک غیبت. در یه همچه جایی وجب کون الحکم علی طبق اقوال مصلحتین، باید اونی که مصلحتش اقواس بگیریم که ترک غیبه باشد یا ذکر غیبه باشد، اینجا ذکر غیبه هست دیگه. وجب کون الحکم علی طبق اقوال مصلحتین، نه تنها در غیبت، کما هو الحال فی کل معصیت، هر معصیتی اگر فعلش مصلحت اقوای از ترکش رو داشت فعلش جایزه، چه حقوق الله باشد چه حقوق الناس باشه. حق الناس هم اینجوریست دیگه، همیشه باید اهم را گرفت و مهم را فدای اهم کرد. و قد نبه علیه، و بر همین معنا که ما گفتیم که در این موارد غیبت جایز است، نبه غیر واحد من العلماء، بسیاری از علما همین حرف ما را زده اند و گفته اند هر کجا ذکر الغیب و مصلحت اقوا داشت اون رو بگیر دیگه. از جمله اون علما محقق ثانی است، قال فی جامع المقاصد بعدما تقدم عنه فی تعریف الغیبه، بعد از آنی که غیبت را تعریف فرموده است اینجور فرموده ان ضابط الغیبت المحرمه، ضابطه غیبت حرام، غیبت حرام اون غیبتی است که کل فعل یقصد بهی حدک و ارز المؤمن، که بخواهیم ارز مؤمن را با او حد کنیم، آبروی مؤمن را با او بریزیم، و تفکه به با این حد کش ما لذت ببریم و کیف کنیم با این غیبتش، او اضحاک الناس منه، مردم رو بخندانیم با حد که احترام مؤمن، اینجا هاست که غیبت حرامه. و اما ما کان لغرض صحیح، اما غیبتی که به قصد تفکه نیست، به قصد اضحاک نیست، به قصد حد که ارز مؤمن نیست، به قصد نصح مستشیره، میخوایم این آقا تو چاله نیفته، اگر غیبت اینجوری بود، و اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، دیگه همچه جایی غیبت حرام نیست. حالا کجاهاست که با غرض صحیح غیبت صورت میگیرد؟ که نصح المستشیر، کسی آمده است پیش ما مشورت کرده، از ما نظر خواسته و من طرف رو صالح نمیدانم، اگر بگویم بگو، اینجا این گفتن من دارای مصلحت، مصلحت به کی برمیگرده؟ به این مستشیری که شخص ثالث هست دیگه. آمد خدمت امام ششم علیه السلام حضرت اسماعیل و گفت میخوام با فلانی شریک بشم و سرمایه بدم بهش مضاربه کنن. امام و منشنن فلانی مشروب میخوره و آدم مشروب خار خیلی به قولش اعتمادی نیست، ایشون نشنید، سرمایه رو داد، اونا هم کل سرمایه رو خوردن. بعد حضرت گفتن من به تو گفتم دیگه. خب خود امام فرمودن که اینا شراب میخورن دیگه، پس معلوم میشد در مقام نص اگر آدم بود غیبت طرف را بخواد بکند عیب و علت و ایرادی عرض کنم که نداره. این یک. دوم و تظلم جایزه، یا جرح و تعدیلی که در سلسله رجال روایات هست، فلانی دروغ میگه، فلانی خیلی به حرفاش پایبند نیست، فلانی خیلی رعایت نمی کنه. خب ما داریم تو رجال که واقعا راجع به سند رجال اینقدر موشکافی کردن که مختصر عیبی اگر داشته باشه اون عیب را میخوان بگن جرح و تعدیل، این هم اگر موجب غیبت باشد این عیب و ایرادی نداره. و رد من ادعا نسبا، کسی ادعای نسب میکنه من پسر فلانی هستم، من از فلان دسته هستم، من از اولاد رسول خدا هستم، در حالی که لیس له، این نسب با او تناسبی ندارد. اگر ما گفتیم آقا این بابا تا در ده ما بود مثلا غیر سید بود، اینجا که آمده است خلاصه ادعای سیادت میکنه، این غیبت عیبی نداره. ولقد فی مقالت باطله، طرف را قدحش بکنیم در اون نوشتاری که گفته است و باطله، خصوصا اگر مقاله جنبه دینی داشته باشه غیبت این آدم جایزه. این حرف مرحوم محقق ثانی. در کشف الریبه فرموده اعلم ان المرخص، بدان اونی که تجویز می کند ذکر مساوی غیر را، که آدم می تواند از طرف غیبت بکند، مجوز غیبت و مرخص غیبت غرض صحیح، جاییست که بر این غیبت غرض صحیحی مترتب باشد، اون غرضی که لا یمکن التوسل الی، آدم نمیتوند به اون غرض برسد الا بالغیبه، تا غیبت نکند به اون غرض صحیح نمیرسه، اینجا غیبت جایزه. انتها حرف کشف الریبه. و علی هذا، اگر غرض صحیح ملاک باشد، غرض صحیح اقوا ملاک باشد، و علی هذا فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد، موارد استثناء منحصر نیست، ملاک غرض صحیح بودن بر غیبته. نه، از ظاهر و استثناء و موضع این، بله دو موضع استثناء شده لجواز الغیبه من دون مصلحت، ولو نه مصلحت غیبت شونده در کار باشه، نه غیبت کننده، نه شخص ثالث. بله استثناء شده از دو مورد من دون مصلحت، بدون این که هیچ مصلحتی در کار باشد، احدهما، یکی از اون دو مورد، ما اذا کان المغتاب متجاهرا بالفس، جایی که غیبت کننده، غیبت شونده متظاهر به فسق باشه. فان من لا یبالی به ظهور فسقه، کسی که باکی ندارد مقابل چشم مردم گناه را مرتکب می شود بین الناس، لا یکره ذکره بالفسق، حالا اگر بگیم فلانی اهل این گناه هست از اینم کراهتی نداره. نه، لو کان فی مقام ذمه، اگر در مقام مذمتش باشیم کرههو، بدش میاد، من حیث المذمه، چون مذمتش رو کردیم نه چون این فعل را انجام داده، ولی مذمت هم جایزه. لکن المذمت علی الفسق المتجاهر به لا تحرم، مذمت کردن بر فسقی که اون فسق متجاهر به هست، مذمتش هم جایزه، هم غیبت جایزه هم مذمت کردن جایزه. کما یحرم لعنه، می شود متجاهره به گناه را آدم لعنش هم بکنه. وقد تقدم عن صحاح، صحاح اللغه اینجوری گفته بود، گفته بود غیبت ذکر کردن مستور است، یعنی کسی که گناهش را از نظر مردم و عیبش را از نظر مردم چه کار میکنه؟ میپوشاند. پس این کسی که متظاهر به فسق هست، این اصلا غیبت درباره اش مفهوم نداره. وقد تقدم از صحاح اللغه اخذ المستوره فی المغتاب، وقد ورد فی الاخبار المستفیزه، در اخبار مستفیضه وارد شده، جواز و غیبت المتجاهر، متجاهر به فسق غیبتش جایزه. یکی از اون موارد قول امام علیه السلام است در روایت هارون ابن جهم، اذا جاهر الفاسق به فسقه، اگر فاسق به فسقش تظاهر بکند، فلا حرمت له، این آدم دیگه احترام ندارد، ولا غیبته، غیبت هم برای این آدم نیست. و قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا، کسی که پوستین حیا را از دوشش بیاندازه و بی حیایی را به مرحله نهایی برسانه مقابل چشم مردم گناه مرتکب بشود، فلا غیبت له، غیبت برای این آدم نیست. و در روایت ابوالبختری امام می‌فرماید سلاستون لیس لهم حرمه، سه دسته هستن که احترام ندارن، یکی صاحب و هوان مبتدع، یکی کسی که یک هوای نفسی خلاصه هست که این هوای نفس را به عنوان بدعت در دین به کار گرفته است و جزء دین آورده است. ول امام الجائر، پیشوایی که جائر است و فاسق. و سوم ول فاسق المعلن به فسقه، فاسقی که علنا فسق خودش رو انجام میدهد. خب از منطوق این روایات ما فهمیدیم که غیبت متجاهر چیه؟ جایز. از مفهوم بعض از روایات هم میفهمیم، از جمله از مفهوم این روایت و مفهوم قوله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که در معامله به مردم ظلم نکند، و حدثهم فلم یکذبهم، در گفتارش به مردم دروغ نگوید، و وعدهم فلم یخلفهم، به مردم وعده بدهد و خلف وعده نکند، فهو ممن کملت مروته، مردانگی این آدم به حد کمال رسیده، و وجب اخوته، آدم واجب است با همچه آدمی برادر بشه و رفیق بشود، و زهر عدلو، این آدم آدم عادله، و حرمت غیبتو، غیبتش هم حرامه. مفهوم این حرمت غیبتو چیه؟ این است که اذا حدث و کذب او وعد فاخلف او عامل فظلم، اینجا دیگه غیبتش حرام نیست. پس از مفهوم یحرم و غیبتو استفاده می کنیم که در این مواردی که این سه امر نباشد غیبت جایزه مطلقا، چه تظاهر بش بشه چه تظاهر بش نشه، منتها غیر متظاهرش استثناء شده، فقط باقی میماند کی؟ اونی که متظاهر به فسق هست. پس یکی هم مفهوم این روایت. و فی صحیحت ابن ابی یعفور الواردت فی بیان العداله، که البته میبینید در این سه تا گناهی که ذکر شده است یکیش تقریبا از گناهان متجاهر و به است. خلف وعده متجاهر هست یا غیر متجاهر؟ خلف وعده متجاهر، اما دروغ الان نمیفهمم دروغ داره میگه دیگه، بعدا مشخص میشه. یا اون اولیش عرض می شود که ظلم کردن ممکنه ظلم علنی و آشکارا باشه، میزنه بهش، این می شود متجاهر. ممکنه کلا سرش تو معامله میذاره، حقه به کار میزنه، این می شود غیر متظاهر. در هر حال روایت به طور مطلق مفهومش میگه غیبتش جایزه، اما از این مطلق باید استثناء بکنیم مواردی که غیر متجاهر و به است و موارد متجاهر و بهش را باقی بگذاریم. و در خبر ابن ابی یعفور الوارده فی بیان العداله بعد تعریف العداله، بعد از آنی که عدالت را تعریف کرده آمده است، ان الدلیل علی ذلک، دلیل و چیزی که ما را به عدالت راهنمایی می کند، و ان الدلیل علی ذلک ان یکون ساترا لعیوبه، عیوبش را بپوشاند، حتی یحرم علی المسلمین، تا بر مسلمین حرام باشد تفتیش و ماورا ازالک، این واو و تفتیش زائده، تا بر مسلمین حرام باشد تفتیش ماورای اون عیبهای مستور، من اثرات از لغزشهای او. خب این روایت هم دل علی ترتب حرمت تفتیش، حرمت تفتیش را مترتب کرده است علی کون الرجل ساترا، آدم گناهش را مخفی بکنه. خب بنابراین هر کجا ساتر نبود تفتیش چیه؟ جایز دیگه. پس بنابراین فین تفی حرمت و تفتیش عند انتفاع ستر. و باز یکی از روایات مفهوم قوله علیه السلام فی روایت علقمه که المحکیت عن المحاسن، در محاسن برقی این روایت آمده است، من لم ترهو به عین که یرتکب ذنبا، کسی را که ندیدی مقابل چشمت گناهی مرتکب بشه، ولم یشهد علیه شاهدان، و دو تا شاهد هم بر علیه او شهادت ندادن، فهو من اهل العداله، این آدم از اهل عدالت، هم عادل است و هم مستوره. خلاصه حالا که عادل شد شهادتش قبوله، حالا که مستور شد غیبتش چیه؟ حرام است دیگه. فهو من اهل العدالت و ستر، هم مستور است و هم عادل. حالا که مستور بود شهادته مقبوله، و ان کان فی نفسه مذنبا، و چون مستور است و من اغتابه، کسی که او را غیبت بکند، فهو خارج عن ولایت الله، داخل فی ولایت شیطان. اینو یاد کردید دیگه. پس مستور بودن باعث شد دیگه. الخبر دل علی ترتب حرمت الاغتیاب، حرمت اغتیاب و قبول شهادت مترتب بر دو چیز است، علی طریق لف و نشر المرتب، حرمت غیبتش مربوط است به ستر، و قبول شهادتش مربوط است به چی؟ به عدالت، که این عدالت و ستر هم به طور ترتیب ذکر شد دیگه. دل این خبر عرشبت که علی ترتب حرمت الاغتیاب و قبول شهاده، علا کونهی من اهل ستر و علا کونهی من اهل العداله، علا طریق لف و نشر المرتب، اول آمد عدالت را گفت، دوم ستر را گفت، و لذا اول قبول شهادت را ذکر کرد و بعدن حرمت غیبت را ذکر کرد. او الاشتراط الکل، یا نه بگیم ستر و اینها همه از شرط عدالته، و اما این جمله ای که آخر فرموده است و من اغتابه فهو خارجون، این عطف به جزا نیست، این خودش یک جمله مستعنفه است دیگه. این آدم عادله و امام مستقلن گفتن هر کس از عادل غیبت بکند از ولایت خدا خارج می شود و در ولایت شیطان چه میشه؟ داخل میشه. پس میتونیم بگیم ستر هم از متممات عدالت. او الاشتراط الکل، تمام اینها شرط است برای عدالت، به کون الرجل غیر مرعی منه المعصیه ولا مشهودا علیه بها. و مقتضی المفهوم، مقتضای مفهوم این خبر هم جواز الاغتیاب مع عدم شرط، وقتی مستور نبود و از معصیت ابایی نداشت، قهرن غیبت هم جایزه. خرج منهو منتها این هر کسی را میگد غیبتش جایزه ولو متظاهر هم نباشد، اما خرج منهو غیر المتجاهر. و کون قوله و من اغتابه الخ جملتن مستعنفه، و این جمله و من اغتابه جمله مستعنفه ای باشد که غیر معطوفتن علی الجزا، این خلاف الظاهر. پس بهترین راه این است که سطر را برای حرمت غیبت بگیم ذکر شده، و اون رعایت کردن کسی گناهش را نبیند برای حفظ عدالتش ذکر شده. ثم ان مقتضى اطلاق روایات، لابد دیگه خسته شدید. ان شاء الله علی محمد و آله اجمعین. چون ما یه قدری عقب هستیم.